شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای مهندس نورالدین قروی، دومین استاندار آذربایجان شرقی پس از انقلاب هستیم. جناب قروی، سلام عرض می‌کنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
من هم بهترین سلام ها و درودها رو به شما و شنوندگان عزیزتون می‌پرستم و سپاس می‌کنم از اینکه این فرصت رو به من بدید.
خیلی سپاسگزار. جناب قروی، می‌خواستم لطف کنید و درباره شرایط امروز ایران برای شنوندگان توضیح بفرمایید.
شرایط امروز ایران بیگمان بی ارتباط به شرایط جهانی نیست. ما در دنیای زندگی می‌کنیم که هر لحظه بیشتر جهانی‌تر میشه و جدا دنیا به شکل یک دهکده در اومده که این دهکده به دلیل رشد بی سابقه ارتباطات و اطلاعات هرچه بیشتر کوچکتر میشه، یعنی هر کسی از هر کسی با خبره و هر حرکتی روی دیگری اثر میذاره.
بله.
البته قانون تأثیر متقابل رو از خیلی وقت پیشترها داشتیم و در دنیای اسپریچوالیتی که الان در این قرن به شدت هر روز مرید بیشتری پیدا میکنه، باز این مسئله مطرحه که حتی وقتی ما عشق میبرزیم در دورتر نقطه جهان روی کل جهان اثر میذاریم یا نفرت میبرزیم اثر میذاریم، حالا اون ممکنه بسیار بعید به نظر برسه، ولی رویدادهای امروز سیاسی، اقتصادی، فرهنگی جهان بیگمان روی همدیگه اثر دارند، به خصوص که ما از ایرانی حرف میزنیم که چند سالیست مرکز و به اصطلاح محور بسیاری از بحث‌ها و حرکت‌ها و اقداماته و در رابطه نمیتونیم به مسائل ایران به صورت انتزاعی نگاه بکنیم. در یکی دو هفته‌ای که گذشت در ایران باز هم ما با اظهار رئیس جمهور روبرو بودیم که درباره دنیایی بدون اسرائیل حرف زد و باز هم حرف دیگری که اظهار کرد که ما چون آمریکا در عراق دچار بحران شده و شکست میخوره، پس خلأ قدرت در اونجا به وجود اومده و ما ایران آماده است که این خلأ قدرت رو پر کنه.
بله.
البته بسیار ساده است که بفهمیم که ابعاد این حرف تا کجا گسترده است و چقدر میتونه مهم باشه هم در ذهنیت مسئولین عراقی و در رابطه با مردم عراق و هم در رابطه با بزرگترین مدعی عراق که آمریکا باشه و متحدش انگلیس و جهان غرب و به خصوص با این تصویری که رسانه‌های غربی از ایران ساختن در کل جهان، میتونیم بفهمیم که این نوع جملات چه اثر بسیار عظیمی در جهان میتونه داشته باشه. و باز ادامه زندانی بودن دانشجویان رو داریم و ملاقات دانشجویان رها شده با مسئولین قضایی و شرح شکنجه هاشون از مسائل روز ایران بود و باز اظهارات فعالین زن که به گفتن علی رغم همه فشارها و بگیر و ببندها نهضت ما و حرکت ما همچنان ادامه داره و این به مناسبت سالگرد کمپین 1,000,000 امضا برای برابری دیه زن و مرد بود که این اظهارات گفته شد، که به هر حال همچنان که در صحبت‌های پیشین هم من اشاره کردم، این بخش از مبارزه مردم ایران بخش بسیار شکوهمند و امیدآفرینه که در هفته گذشته این نوع نکات از مبارزین و فعالین حقوق زنان مطرح شد. و باز در رابطه با ایران ما اظهارات بوش رو داریم، رئیس جمهور آمریکا، که یکی از، یا شاید درست نباشه بگم یکی از خطرناکترین و تندترین عملات و تهدیدها رو برای ایران کرد، که همزمانی این تهدیدها با اینکه نزدیک به نیمی از قدرت نیروی دریایی آمریکا در حوالی ایران در جایی که میتونن وارد منطقه عملیاتی بشن قرار داره امروز، و باز هم بنا به نوشته ساندی تایمز لندن، پنتاگون طرح حمله به ایران رو که در اون به 1,200 هدف نظامی حمله خواهد شد، یه برنامه 3 روزه رو روش کار میکنن، و اینکه برخلاف گذشته که صحبت میشد که آمریکا ممکنه در مناطقی که در اونجا گفته میشه که تسلیحات تحقیقات و برنامه های غنی‌سازی اتمی انجام میگیره، تأسیسات اتمی ایران حمله بکنه، بنا به اظهار افرادی که در این مقاله ساندی تایم مصاحبه شده، حالا تصمیم این هست که به جای اینکه این کارو بکنیم، ما تصمیم داریم که کلیه نقاطی که به هر نحو ایران در اونجا قدرت نظامی و امکان مقاومت نظامی هست رو هدف قرار بدیم، چون که چه به شکل محدود به ایران حمله کنیم چه نامحدود، عکس‌العمل ایرانی ها یکی خواهد بود، پس بهتره که به شکل وسیع‌تر و همه جانبه تری حمله بکنیم. و باز از من اینها رو شاید بی ترتیب دارم میگم، ولی همه در رابطه با ایران هست. اظهارات هاشمی، رئیس قوه قضاییه، شاهرودی، هاشمی شاهرودی بود که اظهار کرد که ما در عصر طلایی وحدت سه قوه داریم الان زندگی میکنیم، و یادمون هست که در هفته های گذشته دستگیری دانشجوها، شکنجه اونها و سنگسار کردن اون مرد تاکستانی و همه اینا در حالی انجام می شد که می دیدیم که قوه قضاییه در رأس سخنگوی قوه قضاییه این کار می کنه، در عمل اتفاق می افته، و یا اینها مخالفت با شکنجه ظاهرم می کنن و قانون دستور می دن که سلول انفرادی بردن افراد به مفهوم شکنجه است، پس هیچ کس به سلول انفرادی نباید برده بشه. حالا دانشجویان اغلب در سلول انفرادی هستند، بنا به گزارش رسانه‌های اینترنتی سهیل آصفی نزدیک 30 روزه که در سلول انفرادیه، و این درست در حالی اتفاق میفته که ایران داره در عصر طلایی وحدت سه قوه، یعنی قوه قضاییه و اجراییه و مقننه، داره زندگی میکنه. و باز هم خبر شاید در میان همه این خبرهای غمگزا، باید اشاره کنم به برنده شدن یک دختر ایرانی در المپیاد کامپیوتر که مدال طلا رو گرفت، در بین 73 کشور شرکت کننده اول شد، که البته این اولین بار نیست که جوانهای ایران در المپیادهای مختلف کامپیوتر، شیمی، ربات و فیزیک در رشته های مختلف علمی جوایز زیادی بردن. باز این بار یک دختر در زیر دبیرستان در سالهای دبیرستان باز نفر اول جهان شد در کامپیوتر، که این جای هم شگفتی است، هم جای افتخار کردنه و هم مستلزم تبریک گفتن به این قهرمان و خانوادهش و ملت ایرانه. و آرزوی این که ای کاش فضایی به وجود بیاد که این استعدادها بدون فشار و بدون تهدید، بدون لگدمال شدن مکرمت انسانیشون، بتونن شکوفاتر بشن، که بیگمان این توانایی در ملت ما هست که در همه زمینه هایی که اندیشه انسان میتونه فعال باشه به قله های بسیار بلندی پا بذاره. این گزیده خیلی مختصری بود که من بهش توجه کردم. این مفهوم این نیست که هیچ اتفاق دیگری نیفتاده. از جمله گزارشی که سازمان افکارسنجی پیو منتشر کرد، که یک سازمان بسیار معتبر بین المللی است، که به موجب اون محبوبیت ایران در کشورهای خاورمیانه تا کجا به شکل غم‌انگیزی پایینه و نامحبوبیت ها هم بالاست، حتی در بین کشورهایی که گفته میشد که پیشتر از این رابطه بسیار قوی با ایران دارن، مثل فلسطینی ها و مثل لبنانی ها، حتی در لبنان و فلسطین هم درصد پاسخهای منفی، درصد کسانی که اظهار بی‌عناقگی و یا به اصطلاح نفرت از یا اظهار نظر بد درباره ایران میکنن، بسیار به مراتب بیشتر از کسانی است که به ایران به چشم مثبت نگاه میکنن. و این دقیقا ناقض این اظهاراته که تمام این کارهایی که ما میکنیم، استراتژی تهاجمی که در خارج از مرزهای ایران داریم، اینها به خاطر این هست که ما با توده های این کشورها سر و کار داریم و اونها ما رو به شدت میپسندن و تأیید میکنن. و یادمون هست که این استراتژی رفته تا آمریکای لاتین هم رسیده و در رابطه با ونزوئلا و پرو و نیکاراگوئه و گواتمالا، این کشورها رو شاهد هستیم. و تبلیغات شدیدی که روش میشه این که نشون بده که علی رغم افکار سازی های دولت های قدرتمند جهان بر علیه ایران، ایران با حرکاتش در بین توده های مردم نفوذ داره و محبوبیت داره. افکار سنجی جهان غیر مسلمان رو میدونستیم تا کجا منفیه، که البته این به همت فکرسازی های رسانه های بنگاه های بسیار عظیم رسانه‌ای جهان غربه. و باز این دفعه در خاورمیانه که بسیار به صلاح پاشناشیل ایران اونجاست و ارقام بسیار هنگفت ایران در اون مناطق خرج میکنه و خرج کرده، در سوریه، در فلسطین، در لبنان و در همه اون کشورها، شاید تنها کشوری که مقدار بسیار کمی نظر منفی با نظر مثبت یه خورده بلنسه و به هم نزدیک، مصر، که به جز اون همه کشورهای دیگه نظرهای منفی بسیار بالاتر از نظرهای مثبته.
بله.
البته ممکنه در تهران از طرف مسئولین گفته بشه که این هم یک بنگاه به اصطلاح مربوط به مستکبران جهانه، ولی به هر حال اعتبار پیو بسیار بالاست. و ضمن هم یادمون هست که حتی پیشترها گالوب هم از این کارا کرده بود، ممکن بود گفته بشه گالوب آمریکاییه، ولی این مؤسسه که به اصطلاح مرکزش در اروپاست و در همه کشورها فعال هست، تا حالا ثابت کرده، نشون داده که در دادن ارقام کمتر از سایر مؤسسات مشابه تحت تأثیر فضاهای سیاسی است. به همین دلیل باید بهش توجه بکنیم. این باز عرض کردم، این مختصر مختصری از رویدادهایی بود که نظر من رو در یکی دو هفته گذشته جلب کرد.
خیلی سپاسگزار جناب غربی.
بله.
همونطور که اشاره فرمودید شاهد این تکرار تهدیدات و سخنها و گفته های مسئولین آمریکایی در مواردی هم که خود همین آقای سارکوزی رئیس جمهور فرانسه پس از دیدار با جورج بوش و همینطور این سخنان چند روز اخیر آقای جورج بوش درباره حمله و تجاوز به ایران که میبینیم خیلی افزونی گرفته و حالا همین رابطه صحبت های آقای احمدی نژاد خواستم لطف کنید و بفرمایید با توجه به این شرایط ما به کجا داریم میریم.
حالا من پیش از اون همین به دنبال مطلبی که شما گفتید اول توضیحی بدم و اون این که جغرافیای سیاسی امروز با یک سال پیش تفاوت‌های عمده‌ای کرده. در اروپا ما برخلاف گذشته که چند رهبر البته نمره نمیدم چند رهبری که نقطه نظرهای شاید منتقدانه نسبت به آمریکا داشتن جاشون رو به کسانی دادن که اونها به شدت نزدیکن. الان در اروپای غربی ما نیکولای سارکوزی رو داریم که از لحاظ بسیاری از روشنفکران دنیای غرب به عنوان یک چهره فاشیست مطرحه و گرچه از حزب گلیسته و از دوربری های ژاک شیراکه ولی از به اصطلاح بال راست افراطی اون جریان نیست که خود اون جریان در نهایت یه جریان راسته. و در آلمان آنگلا مرکل صدر اعظم آلمانه و تکه بر جای کسانی مثل ویلی برانت یا قدیمتر آدنایر و این کسان زده و ایشون هم به دلیل سابقه زیستیش در نحوه زندگی کردنش در عمل به شدت به سیاست‌های آمریکا نزدیکه. جایگزین شدن گوردون براون در انگلیس به جای تونی بلیر بیشتر جنبه پاسخ به نارضایتی داخلی انگلیس داشت به بود تلقی میشه به این عبارت که یادمون باشه که بزرگترین تظاهرات ضد جنگ در سرتاسر جهان در لندن انجام گرفت.
بله.
و همون تظاهرات چند میلیونی بود که واژه ابرقدرت سوم رو مطرح کرد، ابرقدرت نوین که به عنوان ابرقدرت افکار عمومی و اون باعث شد که حزب کارگر انگلیس به فکر بیفته و فشارها بر تونی بلر که با وجود مواضع پیشین حزبش پیرو و مرید به صلاح مرید خیلی متعصب پروپا قرص راستترین جناح آمریکا بود فشار بر اون زیاد بشه که به هر حال منجر به کنار رفتنش شد. جانشینش دیدیم که عملا گرچه سعی کرد که در برخورد با مسئله عراق نوعی رفتار کنه که مقدار قابل توجهی افکار عمومی داخل انگلیس رو آرامش بده، در این حال نسبت به ایران موضع سخت گرفت و حمله نظامی رو هم یکی از برنامه هایی که غرب باید بهش فکر بکنه مطرح کرد و سارکوزی از مسئله بمباران اتمی حرف زد و آنگلا مرکل هم حداقل تا اینجا از با اهرم های اقتصادی حد اکثر استفاده را بر علیه ایران کرده و همچنان ادامه داره با توجه به اینکه ایران به صورت سنتی یکی از طرفهای تجاری آلمان یکی از طرفهای تجاری سنتی قدیمی پرنفوذ ایرانه و بخش بزرگی از صنایع ایران و تجارت ایران در رابطه با آلمان هست و هر نوع فشاری که از اون طرف بیاد چه در صادر کردن مواد اولیه یا کالاهای سرمایه‌ای یا کارهای مصرفی و یا فشارهای بانکی و یا فشارهای بیمه‌ای در جریان تجارت و تولید و صنعت ایران رو به شدت آسیب پذیر میکنه و دچار اشکال میکنه، که همین حالا شاهد عکس‌العمل صاحبان صنایع و اونهایی که در تجارت دستی دارن هستیم در داخل ایران.
بله.
این شکل‌بندی رهبرانی هست که اولا که شورای امنیت سازمان ملل رو اون پنج قدرت وتودار رو اکثر اینها تشکیل میدن و چین و روسیه هم یادمون نره که همه اینها در رابطه با دنبال کردن منافع ملی به فکر هرچه بالاتر بردن اقتدار ملیشون هستن، با توجه به اینکه پرونده هیچ یک از این کشورهای جی 7 یا جی 8 هشت گروه صنعتی یا هفت گروه صنعتی جهان به لحاظ دموکراسی قابل قبول نیست، به همین دلیل ناگزیر هستن که همدیگر تحمل کنن و زیر سیبیلی به قول عوام در کنن و اغماز بکنن، چشماشون رو ببندن. یادمون هست که همین اخیراً که کنفرانس همین هشت کشور صنعتی به قول خودشون میگن هشت یا هفت کشور صنعتی دموکراتیک، اونها وقتی قرار بود برگزار بشه جورج بوش و کاندلیزا رایس به نقض حقوق بشر در روسیه اعتراض کردن و دقیقاً در برابر اون هم پوتین هم از این که آمریکایی‌ها چگونه با حقوق بشر در ابوغریب و گوانتانامو بی برخورد میکنن اظهار نظر کرد و عملا در جلسات دیدیم که همه چیز به خیر و خوشی برگزار شد و هیچ اتفاق خاصی هم نیفتاد.
بله.
امروز شاید این بد نیست این رو بگم، یکی از دوستان اهل فکر از من پرسید که چه خبر در دنیا، چه خبر در دنیا، در چه حالیست. گفتم که اوضاع دنیا به شدت قمر در عقربه، این شاید به اصطلاح خیلی عامیانه باشه ولی به شدت پرمعنی است. یعنی اگر ما در دهه‌های 60 70 و حتی 80 قرن گذشته ما در جهان یک حساب کتابی در رهبری جهان مشاهده می‌کردیم، یه اصولی ضوابطی در کار بود، امروز هیچ کدوم از اونها وجود نداره و جهان به خصوص با توجه به اینکه دنیای صنعتی غرب داره جهان رو رهبری میکنه به سرعت هرچه تمامتر به سوی تاریکی حرکت میکنه و شاهد این هستیم که در رهبرانی که امروز اداره این قدرت ها رو به عهده دارند اولا به لحاظ اخلاقی و باور اندیشگی به شدت یا ضعیف هستند یا جای انگشت گذاشتن دارند و همین که برای دنبال کردن چیزی به نام منافع ملی مطلقا خط قرمزی برای خودشون نمی‌شناسن و هر جنایتی رو و خطایی رو مرتکب میشن و چون همگی دست در این کاسه دارن در نتیجه خورده‌ای به هم نمیتونن بگیرند. اگر در جریان میدان
تینامین چین، بله
بله چین پکن اون
بله
حدود 18 سال پیش رویداد همه جهان سر صداشون بالا رفت، هم به دلیل این بود که ارتباطات به این شکل امروز نبود، اون زمان اینترنت به شدت محدود به پنتاگون و سازمان‌های خاصی بود و یادمون هست که حتی در مطلبی که اون زمان من نوشتم اون رو انقلاب فکسی اسم گذاشتم، یعنی دانشجویان و اونایی که در اون میدان جمع شدن ارتباطاتشون از طریق فکس کردن به هم دیگه بود. حالا ما در دنیای اسمس رو زندگی میکنیم، اینترنت زندگی میکنیم، در دنیایی که با یه دونه کلیک در زمان یک چشم به هم زدن با هر جای جهان که بخوایم میتونیم مربوط باشیم و آگاه باشیم اون زمان کمتر مطالب مثل امروز برملا میشد، کمتر افشاگری میشد، ولی حالا همه جهان از هر چی که میگذره میتونه باخبر باشه. به همین دلیل ما این روزها شاهد لحظات ناخوشی در کل جهان هستیم. هژمونی طلبی آمریکا هرچه بیشتر داره میشه و هارتر میشه. از طرفی در مقابل این نیروی جدید به صدا نوپایی داره هر روز قوی تر میشه به نام چیندیا یا چاینا ایندیا یا چین هند، که دوتا روی هم که جمعیتشون رو بذاریم نزدیک به بیش از 2 میلیارد نفر، یعنی 1/3 کل جمعیت جهان در این دو کشور زندگی میکنن، که اینها با گامهای بسیار درشت با رشد تولید ناخالص داخلی 8-9-10% حرکت میکنن و به همین دلیل هم با دهان به شدت باز، با گرسنگی دائم در افزایش به انرژی به جلو میرن. و همین هفته های گذشته در گزارشاتی که سازمان ملل داد دیدیم که بعد از آمریکا که بالاترین نرخ آلودگی جهان رو، یعنی سرانه آلودگی جهان رو داره، با وجودی که نزدیک به 5% جمعیت رو داره ولی تولید کننده 25% آلودگی هواست، پشت سر آمریکا، چین و هند حرکت میکنن. و جالب اینجاست که اندونزی که حدود 120 میلیون نفر جمعیت داره هم یکی از آلوده کنترین کشورهای جهانه که فضای زیست رو آلوده میکنن. حالا در این رابطه اون قدرت ها هم همچنان به دنبال منافع ملیشون هستن و گمان این که فکر کنیم اونها معاملات بیش از 100 میلیارد دلاریشون رو با آمریکا فدای رابطه با ایران میکنن که نهایتاً مبادلات تجاریشون بیش از 4-5 میلیارد دلار با چین یا 1-2 میلیارد دلار با هند بیشتر نمیشه، این انتظار واهی خواهد بود. اینکه آیا این دو قدرت در شورای امنیت وتو خواهند کرد یا نه، در دوتا قطعنامه که صادر شد تجربه کردیم که با وجود اینکه مقامات ایران گفته بودند که شوروی چه روسیه و چین در کنار ما هستند، عملا دیدیم که اونها هم در امضای و تایید قطعنامه با همه نیروهای دیگه همکاری کردند. در این رابطه اصلا می‌بینیم که اونهایی که به اصطلاح گردن کلفتان جهان امروز هستند، هر کدوم و به دلیل ظاهرن رعایت منافع ملی خودشون، چیزی به نام خط قرمز، چیزی به نام ارزش‌های انسانی، چیزی به نام اخلاق سیاسی، چیزی به نام پرهیزکاری سیاسی در عملکردشون مطلقاً به هیچ وجه وجود نداره. همه اینها یک سوال برای ما پیش میاره یا یک احساس، یک فکر برای ما پیش میاره که اولا در چنین شرایطی من چه باید بکنم؟ من ایرانی چه راهی رو باید برم؟ و اینکه تکلیف ما به طور کلی چیه؟ و بعد هم اینکه الان احساس خلأ چی میکنیم؟
بله، کاملا.
واقعا جای چه چیزی خالی است؟ من به خودم اجازه نمیدم تکلیف همه جهان رو روشن بکنم، ولی حداقل در منطقه‌ای که ما زندگی میکنیم در خاورمیانه، در اون منطقه به اعتبار گفتار بسیاری از اندیشمندان غیر ایرانی، کشوری که استعداد کافی برای نشون دادن یک الگو در منطقه برای ساختن یک جامعه آزاد مرفه رو داره ایرانه.